بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بحثایی که در باب احکام مشترک بین علت و معلول طرح شده، بحث قاعده الواحد. به جای امروز بحث نسبتا مهمی هم هست، چون قاعده الواحد یکی از قواعدی است که خیلی هم مورد اشاره قرار میگیره و جاهای مختلفی طرح میشه، در حالی که کسانی که او طرح میکنند خیلی هم نمیدونن موردش چیست و بسیاری هم او رو فو کردن. مثلا از یکی از بزرگان معاصر نقل شده، گفته که این که میگن الواحد لا یستر من حل الواحد، خب اولاق واحده، در آن واحد هم سرش رو تکون میده هم دومش رو تکون میده، پس لا یستر من الا واحد نیست، کثیر ازش صادر میشه. این در حقیقت درک نکردن موضوع این قاعده است و خیلی هم قدیمی است. یعنی فخر رازی از کسانی که خیلی به این قاعده حمله کرده، در مقابل بسیاری تلاش کردن دفاع کردن، فقهای حکمای متقدم بعد وارد کلمات صدرا شده، به خصوص مربوط به حکمت متعالیه نیست. و نکته مهم این که این قاعده منشأ پیدایش خیلی از قواعد در فلسفه اسلامی شده. بذار اگر این قاعده فرضاً رد بشه، خیلی از چیزهایی که امروز بهش اعتقاد دارن و قضایایی که پایه فلسفه اسلامی است مورد قبول نیست. مثلا یکی از مهمترین بحث ها که در فلسفه مطرح شده و مشائین اساسا فرشاید بشه گفت به نوعی وجود شناسی خودشون رو، اصطلاحا میگن انتولوژی یا جهان شناسی خودشون رو روی او استوار کردن، بحث عقوله، عقول طولیه، عقل اول، عقل دوم، تا حتی تو اشعار مثلا مولانا هم هست، عقل دوم ران بر عقل اول، ران بر عقل دوم، که بحث مفصلی هم هست. همه اینا در حقیقت منشأ و ریشش اینه که این قاعده درست باشه، چون اگه این قاعده درست نباشه احتیاجی به اساسا عقول طولیه وجود نداره. خب این نکته اول. نکته دوم این که بدانیم موضوع این قاعده در حقیقت واحدی است که از هر جهت واحد باشه. برای اینکه این مطلب روشن بشه اشاره کنیم، قبلها ما تقسیمات واجب رو بهش اشاره کرده بودیم، تقسیمات وحدت رو ببخشید، ما به تقسیمات وحدت اشاره کرده بودیم، صبح ما بحث تقسیمات واجب داریم، همینجا میشونیم منتقل شدیم به تقسیمات واجب، به تقسیمات وحدت اشاره کرده بودیم. بالجمله عرض کنیم که وحدت یا حقیقی است یا غیر حقیقی. واحد حقیقی اون واحدهایی هستند که وحدت بر شی عارض میشه بدون واسطه در عروض، یعنی شی واحد است بدون هیچ واسطه، در حالی که در واحد غیر حقیقی وحدت عارض بر شی میشه به واسطه، با یک واسطه در عروض. پس واحد حقیقی واحدی است که نیاز به واسطه در عروض نداره، اما واحد غیر حقیقی واحدی است که نیاز به واسطه در عروض داره. به چه معنا؟ واحد حقیقی مثل انسان، انسان واحده بدون اینکه چیزی بر او عارض بشه، در حالی که واحد غیر حقیقی مثل انسان و فرس، که انسان و فرس واحد در جنسند، یعنی به واسطه اینکه یک جنسی درشون هست که این جنس مشترک بین آنهاست، اینا رو میتونیم بگیم واحدن. ازا تعبیر میکردیم واحد به نوع داریم، واحد به نوع مثل زید و عمر که در نوع با هم مشترکند، واحد به جنس داریم مثل انسان و فرس. اما واحد حقیقی که در حقیقت یک چیزه، خودش دو حالت داره، یا واحد حقیقی حق است که وحدت عین ذاتشه، یا واحد حقیقی غیر حق است که واحد حقیقی غیر حق اونایی هستن که یک به واسطه یک شیء دیگری وحدت برشون ثابت میشه. اینجا وحدت واسطه در ثبوت داره، حقیقتا واحدند، نه اینکه مجازن بهشون بگیم واحد، اما یک واسطه در ثبوتی هست که این وحدت رو بر شیء بار میکنه. مثل اینکه وحدت عارض بر ماهیت انسان میشه، وحدت در ماهیت انسان ثابت میشه اما به واسطه وجود، چون وجوده که واحده، وجوده که وحدت آوره. چون گفته بودیم تشخص و وحدت و اینها ملاکشون چیه؟ وجود. وقتی وجود آمد وحدت رو میاره، الا فی حد نفسه ماهیت انسان ها کلیست میتونه مشترک در خیلی چیزا باشه. الان ماهیت زید واحده به واسطه وجود زید، اما فرق این با غیر حقیقی چیست؟ در غیر حقیقی واسطه رو اسمشو گذاشتیم واسطه در عروض. واسطه در عروض مثل این که کشتی واسطه است برای این که حرکت عارض بشه بر مسافر. حقیقتاً مسافر حرکت نمیکنه، نشسته، اما به واسطه کشتی است که این حرکت بر او عارض میشه. زید و عمر هم دوتان حقیقتاً کثیرند، اما به واسطه نوع واحدی که دارند ما بهشون میگیم وحدت، لذا وحدت غیر حقیقی است. اما واسطه در ثبوت در حقیقت واسطه میاد و اون شیء رو بر ذل واسطه بار میکنه، اما حقیقتاً مثل این که آتش واسطه است در ثبوت حرارت در آب، حقیقتا آب گرم میشه اما به واسطه آتش. و این واحده، اینا رو داریم فیلم جمله میگیم چون بحثاش به طور مفصل قبلها شده. کجا بحث کرده بودیم آقای محمود؟ شما اجازه بدید نگاه کنم در بحث ذیل بحث وحده، تو
87
تو ذیل بحث صفحه 380 اونجا بحث 387 بحث شده، ما فقط اشاره میکنم که وحدت حقم اونجاییست که وحدت عین ذات یک شیعه، اون یا اصلیه است یا زلیه. اصلیه یا زلیه وحدت حقه. وحدت حقیقیه حقه هم تقسیم میشه به اصلیه و زلیه. اصلیه اونجاییست که وحدت عین ذات و ذات هم عین تحقق و وجوبه، به ذات باری تعالی باشه. اما غیر اصلیه یا همون ذلیه در حقیقت وجود منبسطه، که وجود منبسط که حالا امروز راجع به اینا حرف داریم، یک شیعه اما وحدتش هم حقیقیه ی حقش عین ذاتشه لکن به ذل حضرت ذوالجلال. خب ما این کلیت بحث وحدت که در ذهنمون باشه بعدن رجوع بکنیم، خیلی امروز فعل جمله بهش اشاره کردیم برای اینکه به اصل بحثمون برسیم. اساسا موضوع قاعده الواحد واحد حقیقی حق است، واحدهای حقیقی حقه. کدوم نوعش؟ اون واحد حقیقی حق وی که نه وجود داره نه ماهیت، نه جنس داره نه فرد، هیچ نوع ترکیبی درش راه نداره، یعنی ذات خدا که حتی ترکیب از وجود و عدم هم نیست، که در حقیقت ممکنات یک نوعی ترکیب از وجود و عدم هم. چرا؟ چون یه وجودی دارن و در حقیقت یک ماهیتی که این ماهیت سرآغاز نیستی هاست. اشاره کردیم سابق، گفتیم ماهیت حد وجود امکانیست، مثل بادکنک. بادکنک در حقیقت یه هواییست که این هوا در اینجا جمع شده، این همان هویتش به اینه که این هوا اینجاست و اینجا نیست. پس اگه بپرسیم این بادکنک حدش چقدره، باید بگیم این مقداره، اما خود این حد عدمی است، خود این حد عدمی است. ماهیت هم در حقیقت یه قطعه از وجوده که دورش خطی کشیدن، این وجود رو که وجود رو از مابقی جدا کردن. لذا سابقا تعریف کردیم، تعبیر کردیم، گفتیم ماهیت لیسها و لاهاست، متشکل از لاها و لیسها است. لذا ماهیت حقیقی انسان لا حیوان، لا شجر، لا بقر، لا دیوار، لا پنکه، همه این لاهاست. خب پس هیچ اون واحدی موضوع این قضیه است که هیچ جهت اعتباری درش نیست و هیچ جهت حقیقی درش نیست. حتی شما نمیتوانید درش ترکیب رو اعتبار کنید، یعنی در حقیقت موضوع الواحد لا یستر منه الا الواحد، فقط و فقط خداست که واحد حقیقی اصلی است، حقیقی اصلی است. از حیث معلول هم موضوع در حقیقت واحدیش که از نظر ذات حق است ولی جهت داره، یعنی در حقیقت وجود منبسط که ذلیه است. ذات وجود واحده، اما امکان این که در او ماهیت رو اعتبار بکنید، امکان این که در او یک جهات کسرت رو اعتبار بکنید وجود داره. پس در حقیقت یه قاعده ایست که در یک جا جاری میشه و بس، و اون در حقیقت در موردی است که در ذات واحد جاری میشه، حقه نسبت به معلول حقیقی حقه ذلیه. این که این رو میبینیم، میان سرایت میدن، مثلا تو اصول مرحوم آقای آخوند بردسه در بحث صحیح و عام صحیح شده، گفته میدونی چرا؟ چون معلول مؤثر واحد لابد دنیون شعمن اثر واحد به قاعدت الواحد، چون معلول واحد از علت واحد سر میزن. تو جای مختلف این بحث رو طرح کردن، این غلطه. همونجا هم گفتن که اساسا این ربطی به اینجا نداره، مربوط به هر واحدی نیست، این مربوط به واحدیست که هیچ جهات اعتباری درش نباشه. لذا اون که سال داده گفته اولاق واحده، اینا کلش تکون میده دومش تکون میده، این نه، اینا اصلا جهات وحدت حق ندارن، وحدت اصلیه نداره، اون جهات کسرت نباید در این علت واحد باشه. پس ما علت واحد داریم، معلول واحد. علت واحد اونیست که هیچ منشأ ترکیب و حتی اعتبار ترکیب درش راه نداره. معلول واحد اونیست که ذات واحده اما اعتبار ترکیب درش میشه بشه. غیر از اون این قاعده اصلا ممر نداره، جای اجرا نداره،
جای اجراش فقط در جای
علت هم داره. نمیخوایم بگیم که ما داریم تعبد میکنیم، چون برهانی که اقامه میکنیم فقط در اون مورد جاری میشه، در بقیه جاری نمیشه،
موردی که نیست، یعنی قبولش هم نداریم فلسفه مولانا.
نه اصلا هیچ کی نگفت الان برهانی که اقامه میکنن فقط مربوط به همین واحد حق است. حالا برهانی که اقامه کردیم میبینید در غیر از او اصلا جریان نخواهد داشت. برهان فقط واحد حق رو، اونم اصلیه رو میتونه درش قاعده الواحد رو جاری بکنه. در مابقی موارد برهان برای اثبات قضیه ناکار آمده. خب اینم یه نکته. حالا این قبل از این که اساسا طرح بحث بکنیم، از حیث عقلی این قاعده الواحد منشأ شده برای اینکه آقایون مشائین بیان بگن خب ما یه واحد داریم، هنوز دلیل حضرات رو نگوردیم، ما یه واحد داریم به اسم خدا. خب از اون برم نگاه کردن دیدن به این همه کسرت داره عالم مسار کسرت ماهیات، مسار و کسرت انشهر شیه
خدا تیان خیلی
مسار و کسرتن اتت ات که اینجوریش ما یادم نه مسار و کسرتن اتت آخرش. خب اینو دیدن خب با چه کار بکنیم؟ از طرفی قاعده الواحد میگه خداست، لا یستر منه الا الواحد، یه چیز بیشتر از این شر نمیزنه. از طرفی خب کسراتو چه کار بکنن؟ اومدن گفتن خدا در مرحله اول عقل اول رو آفرید، پس خدا عقل اول رو ایجاد کرد. واحد حقیقی حق اومد یک عقل اول رو ایجاد کرد، اما عقل اول درش جهات ترکیبی وجود داره، چون ما گفتیم علتی که واحده باید هیچ جهتی درش نباشه، اما معلولی که واحده میتواند درش جهات اعتباری ترکیبی باشه. گفتن در عقل اول شش جهت هست. یک، وجود داره، چون وجودش ممکن الوجود، در نتیجه ماهیت داره. دو، سه، علم به خودش داره. چهار، علم به علتش که خدا باشه داره. پنج، وجوب غیری داره. شش، امکان ذاتی داره. وجوب غیری همونه که بهش میگیم از شی ما لم یجب لم یوجد، شی تا وقتی که واجب نشه موجود نمیشه، یعنی در حقیقت وجوبی که از ناحیه علت میگیره. بحث وجوب غیری رو سابقا مفصل گفتیم. پس شش جهت در عقل اول راه پیدا میکنه. سه جهت اینها رو اسم گذاشتن جهات سامیه، سامی یعنی عالی بلند،
باشین.
سه جهتش هم گذاشتن جهات سافله پایین، وجودش، علم به علتش و وجود به غیریش. این سه تا جهات سامیان. امکانش، امکان ذاتی، ماهیتش و علم به خودش جهات سافله. گفتن خب پس دو جهت که در حقیقت دو جهت رئیسه، جهت سامیه و جهت سافله، در او پیداست. خب عقل دو اول اینجا چه کار میکنه؟ عقل اول با جهات سافلش فلک نهم رو درست میکنه، با جهات سامیش عقل دوم رو. عقل دوم دوباره همین جهات درش پیدا میشه، ضمن این یه ذره زیادتر میشه، چون هم علم به حق پیدا میکنه، هم علم به عقل اول. میره با جهات سامیش عقل سوم رو درست میکنه، با جهات سافله فلک هشتم.
خودم این فلک هشتم بسیطه،
فلک هشتم به نوعی وجود، بله طبق نظر قدما نوع واحده، نوع واحد بود، گفتیم نوع منحصر در فرد. میاد همینجور پایین تا عقل دهم، که عقل نهم، که عقل نهم با جهات سامیش عقل دهم رو درست میکنه، و با جهات سامیش و با جهات سافلش فلک اول رو، یه دونو میسازه. پس وقتی نگاه میکنیم میبینیم که عقل دهمی پیدا میشه که منشأ کثرات زیادی میشه. اون وقت این کثرات زیاد که اسم عقل دهم رو عقل فعال هم میذارن، اون متصدی ساختن، یعنی در حقیقت عالمه، اون کثرت از او سر میزنه به خاطر اینکه در او تعداد زیاد. خودشون هم گفتن تعداد عقول که ده تاست اینجور نیست که فلسفی باشه، ممکنه 100 تا باشه، 200 تا باشه، این 10 تا رو به عنوان مثال میگن، ممکنه هست بیشتر باشه. پس در حقیقت بین 1 تا 10 الزاماً 8 عقل نیست، 8 من باب تمثیل گفته شده، ممکنه خیلی بیشتر باشه، ممکنه هم کمتر باشه. یعنی در حقیقت نقطه چینه بین مثلا 2, 3, 4 یه سری نقطه چین میذاریم تا عقل دهم. حالا این بین این دوتا چه مقدار از عقول وجود داره، اینا خیلی کار فیلسوف نیست که تعداد معلوم بکنه، گفتن تعدادی عقل وجود داره. خب حالا اینا رو گفتیم، اصلا چرا این حرف رو زدن؟ برای اینکه اینا دیدن خب کثرت عالم چگونه باید از وحدت سر بزنه. واحد لا یستر منه الا الواحد، پس عالم هم باید واحد باشه، نمیدونن چه کار باید بکنن، اومدن این حرف رو زدن. این نظر مشا اینه که محل بحث هم شده، محل نقار شده، اعتراضاتی شده، از جمله اعتراضات اینه که خب پس شما، یکی از اعتراضات اولیش اینه که پس شما بگید قائل به تفویض بشید دیگه، بگید خدا نمیتواند دسترسی به موجودات داره، عقل فعال و آفرید، عقل اول رو آفرید رفت خونه نشست، دیگه کاری به عقل به عالم نداره. نقطه مقابل عرفا چیزی دارن که صدرا این رو گرفته، یعنی حرف مشانی و صدرا در اینجا از هم جدا بشه. مرحوم صدرا در اینجا رفته به حرف عرفا چسبیده که در حقیقت همه این اشکالات رو جواب میده. صدرا گفته که عقل شارع، نمیگم شارع، خدای سبحان که اینجا مقام شریعت نیست، فقد و شرع، خدای سبحان واجب الوجود، در حقیقت خدا واحده، یه معلولم باید داشته باشی. ضمن این که قاعده الواحد اینجا اشاره کنیم دولبه، یعنی قاعده الواحد دو تا قاعده است، الواحد لا یستر منه الا الواحد، دو الواحد لا یستر الا من الواحد، یعنی معلول واحد علت واحد میخواد، و دو علت واحد معلول واحد. چند انگار اینجا میشه به آقایون مشاهین گفت خب عقل اول رو شما درست کردید با واحد، در مابقی چی؟ با عقل دو اول به نسبت به عقل دوم و فلک دهم چی؟ جوابشون اینه. جوابشون چیه؟ سوال رو دوباره مطرح کنیم. خدا و عقل اول واحد و معلول واحد. عقل اول قرار شد دو تا چیز ازش درست بشه. عقل اول علت دو تا معلول داره. عقل دوم فلک دهم، یا فلک الافلاک هم بهش میگن. پس چطور شد اینجا شد؟ اینجا قاعده الواحد چه کرد؟
جهات داره
به خاطر اینکه
جهات سامیه و
باشه این اصلا موتن عقل قاعده الواحد نیست. یعنی پس در حقیقت قاعده الواحد دولبش در حرف اسلامی درسته. چرا؟ چون گفتیم علت در قاعده الواحد باید واحد تام حقی که هیچ کسرتی درش نیست باشه. نسبت خدا و عقل اول همینه، ولی در عقل اول و عقل دوم و اینا دیگه این نسبت از بین میره. خب
این قاعده دوتاش فقط یک طرف داره،
یه جاره میشه نسبت خدا و معلولش گاله وارد میشه. آقای صدرا اینجا اومده گفته که نگاه کنید،
یعنی ایراد بود به مشاهیم؟
نه ایراد نبود، توضیحی بود در بعض مشاهیم، چون این در حقیقت یادمون رفت اون رو بگیم که الواحد دو لب داره، اونم توضیح دادیم در کنارش که همینجور هست. نه حرف مشایین در دوتاش درست.
اون اشکالی هم که به مشایین شد که خدا علت عقل فعاله باید بره بشینه تو خونش، این هم که نیست.
حالا تخطیش چرا چرا نیست؟
اگر علت از معلول خودش غافل بشه
خیلی خب، ولی دیگه پس عالم رو اون خلق نمی کنه، علت رو عقل رو خلق میکنه، عقله که خلق میکنه. پس دیگه در حقیقت حضرت عالی زیر مجموعه عقل فعالی، به خدا کاری ندید.
خب این باز ایراد میشه به چی؟ باید واسطه زیر مجموعه
به معنای تفویض میشه دیگه. حالا ما جواب رو ندادیم به تفویض، فعلا طرح بحث کردیم، نقطه درسته تو ذهنتون. آقای صدرا در اینجا اومده گفته که آقا قاعده الواحد بین خداست و صادر اول، فرق گذاشته بین عقل اول و صادر اول. اینو معمولا قاطی میشه، همینجا خوب یاد بگیریم. صادر اول وجود منبسطه و یه خدا داریم که علتون واحده، یه معلول داریم وجود منبسط، مابقی هم یه چیزی نیست. پس ما یه علت داریم و یه معلول در کل جهان، چیز دیگه نداریم. وجود منبسط چه بود؟ گفتیم وجود منبسط هم واحد حقیقی حقه ذلیت. خب این کسرات چیست؟ این کسرات ماهیاتی هست که در زیر مجموعه این وجود منبسط هست. مثال دادیم براتون، یادتون باشه اون روز میگفتیم برای اینکه در ذهنها بیاد، فرض کنید نوری از درون پنجره تابید به داخل، این نوری منشایی داره، علت خود نور هم یک چیزه، معلول یه علته یه معلول. اما این نور از پنجره که میاد تو در مسیر خودش میتابد بر این ذرات معلق هوا که تو هستن. لذا شما نگاه میکنید میبینید هزاران ذره در درون این روشنه، این ذرات دیدید دیگه، هوا ان منصورات قرآن میگه اینه دیگه، منصور یعنی پخش شده، هوا هم همینا ذرات پخش شده. لذا یه ذره شروع خروع بکنید، یه جارو بزنید، غرق این ذره میشه، چون اینا بلند میشن میشینن رو نور. تمام اینها روشن میشن در مسیر نور، اما هیچ کدومشون نور از خودشون نیست، یک نورم هست، یک نور از کانال اول اومده تا آخرم رفته، همه هم روشن میکنه. یک چیز بیشتر نیست و اونم علته، و یه معلولم بیشتر نیست، اونم همین وجود منبسطه. منتها وجود منبسط از مرحله ابتدا که بالا که شروع میشه تا پایین به ماهیات به اندازه وسعشون در حقیقت افاضه وجود میکنه. اون مراحل بالا ماهیات اقوان، یعنی در حقیقت اون حدهایی که شکل میگیره، اون محدودهایی که شکل میگیره اقوان، در مراحل پایین که به کف وجود میرسه وجود رابط، اینا از اصل. ولی یک وجود در عالم هست، پهنه عالم یکیست. گفت این همه عکس میو نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد، یک فروغه، چیزی بیشتر از اونیست. همه عالم یک وجود منبسطه، این وجود منبسط هم سرایان داره، همه رو هم با هم روشن میکنه. پس کسرتی نیست در حقیقت از این لسان، کسرت وجودی نیست، کسرت کسرت ماهیتیست، کسرات ماهویست، کسرات اعتباری. پس یک وجوده که مخلوق خداست، اونم منبسطه، اونم ذلیه است. آیا طبق نظر ایشون منکر عقوله؟ نه، منکر عقولم نیست، چون میگه عقولم در جایگاه خودشون و رتبه خودشون هستن. اما دیگه دقت کنیم که این بیان احتیاج به عقول نداره، عقولم برداشتی برداشتی، یعنی اون سلسله عقول رو هم احتیاج بهش نداره، احتیاج فلسفی و جهانشناسی که اگر نباشه نظام فلسفیش به هم بریزه.
های مشکلی که به زندگیه یکی، آخه ما قائلی به این هستیم که مثلا فرض کنید توی بدن بچه و اینها روح دمیده شده، اینا همطور خلق جدیده.
بله، افاضه است، همه عالم، همه وجود افاضه است، بچه خلق جدید نیست. دیروز گفتیم وجود آن به آنه، فیض متصله، لحظه همه رو لحظه به لحظه، چون اساسا این علت از کانون و نوره. یک لحظه اگه حفاظه نکنی نور خاموش. در نظر بگیرید چراغ قوه دست شما، این لامپی که تو دل این چراغ قوه است آن به آن داره برق رو ساطع میکنه. یعنی به عبارت دیگه این یک کمتر از آنی هم نیست که این متصله به این باتری نباشه، ولی نور هم ازش ساطع میشه. در مسیری که داره میره همه چی رو روشن میکنه. یک نور که از این چراغ قوه ساطع میشه، یک لحظه هم دست از اون دگمه برداره همه خاموش میشه. این معنی آن به آن یعنی همه رو هم داره در هر لحظه اتصال به مبدع داره. این جونیست که اتصالش خواهد میشه.
خب این خیلیت ها رو هم نسبت به خودش میده.
به چی میده؟
به خودش، نه به صادر اول، نه
به اول. به این لسان تفیزی هم در کار میشه. وجود منبسته اصلا یه چیزه، خلقت هایی نیست، یک خلقته.
تو اعتبار بیشتر هست، یعنی حالا هر چیزم با لفاظه کنیم به نظرم لفاظه میشه. یعنی حالا چه ما سلسله بچینیم چه بگیم واجب و وجود که خدا باشه یک موجود داره، ما بالاخره داریم کثیر میبینیم. یعنی الواجب
کسرت در کسرت اعتباری میبینیم، کسرت حقیقی نیست. کسرات کسرات ماهیت هست.
مشاهین چی میگفتن؟
اون هست کسرت واقعی قائل هست. برگردید بحث قدیم داشتیم دیگه، اینا تو هم بحث نکردیم که یه بحثی بود که آیا ما وحدت وجود داریم، یعنی در حقیقت وجود یک شیئه یا اشتراک لفظی وجود داریم یا اشتراک معنوی وجود داریم. در بحث وحدت وجود اونجا قول مشایین رو گفتیم، گفتیم مشایین قائل به چی هستند؟ مشایین قائل به این هستند وحدت وجود به معنای وحدت تشکیکی نیست، اونا قائل به کسرت هستند، در حالی که ملا صدرا عرفا قائل به وحدت شخصی وجود هستند. یعنی همین در حقیقت وجود منبسته. ملا صدرا همین رو میگه به صورت تشکیکی، لذا قول ملا صدرا عملا تو دل قول عرفاست، با این تفاوت که قول عرفا رو اومده عینی تر کرده. مشا این قائل به تمایزن. اون بحث زاد و تش اون بعد در مورد مشا اینش چی میگفت اونجا؟ وجودات متباینه، دنبال لغت بودم، جزاک الله خیر. وجودات متباینه میگفتن به ذات با هم متباینه، که اونجا اشکالاتی داره. نه، این میگه یک وجوده، فقط عرفا میگن یک وجوده و بس، بیشتر باز نکرده. این میگه وجود ذات تشککه، تشکیکیش، مراحل پایینش از عف، مراحل بالاش اقباس. که مثال هم زدیم که شما این چراغ قوه رو که میندازید لبش خیلی پر نوره، آرام آرام که میره تا به اون ته که میرسه دیگه ضعیف میشه. وجود از بالا که افاضه میشه قوس صعود و قوس نزول اقباس، پایین که میاد به کف عالم وجود که میرسه که وجود رابطه دیگه از عطم مراتب وجود. خب این دیگه اشکال تفویض هم بهش وارد نمیشه. اشکال تفویض هم نیست، چون تفویض فرع اینه که بگیم یه چیزی هستش دیگر رو خلق کنه، همش با دست خدا. این چارچوبه بحثه. پس ما تا حالا گفتیم یک، موضوع قاعده الواحد رو دانستیم. موضوع قاعده الواحد خیلی مهمه، که در قاعده الواحد در حقیقت ما علتمون باید واحد من جمیع الجهات باشه، لذا بیرو درواسی فقط در خداست. علت معلول هم باید واحد من جمیع الجهات الا اعتباراً باشه، باید جهات اعتباری داشته باشه. لذا ماهیت وجود منبسط ماهیت نداره، اما جهات اعتباری داره. یا عقل اول ماهیت داره، ماهیت هم در حقیقت جهت اعتباری.
این قاعده رو آخه ما همیشه
حالا بذارید این برسیم نمیدشیم دیگه جمعش کنیم. قاعده رو چی؟
تو علتهای دیگه هم جاری بیکردیم،
اشتباه میکردیم، بذار عرض کردیم که اشتباه شده.
من میگم اشتباه نبوده، به خاطر اینکه اون فقط چون به حیثیت علت بودنش نسبت به این شی نگاه میکردیم، گفتیم این تمام جهات فعالیت رو نسبت به این داره، لذا میشه یک علت برای این، فقط هم میتونه همین رو خلق کنه، چون این الواحده به نسبت میگه تمام جهات فعالیت رو نسبت به این معلول داره.
موضوع این قاعده با این قواعدی که داریم، با این قرآن که میگیم واحد تامه، حتی خود حاجی حالا میریم مثالای دیگه میزنه، اینا دیگه الواحد نیست، اینا چیز دیگه ایه که میگن. موضوع این قاعده فقط در همین واحد حقیقی. این یه نکته. حالا نکته دوم هم در حقیقت اشاره کردیم که خب اون معلول اول چیست؟ گفتیم مشائین میگن عقل اوله، در حالی که صدرا میگه صادر اوله. بین صادر اول و عقل اول تفاوته. صادر اول یعنی وجود منبسط، عقل اول در نظر مشائین ربطی هم به حرف صدرا نداره. حالا خب دلیلشون چیه؟ دلیل چیه؟
دلیل صدرا
در اصلا کلن دلیل این قاعده الباقه. حالا که همه این قدم صرف از استفا میکنن، گفتن آقا دلیلش اینه چه علت با معلول باید خصوصیتی داشته باشه. چرا آتیش مثلا میسوزونه اما فرض کن یخ نمیزنه؟ حتما یه خصوصیتی بین آتش و سوزاندن هست. چرا سنگ میشکونه اما پانسمان نمی کنه؟ آب خیس میکنه اما خشک نمی کنه؟ حتما یک خصوصیتی هست که این باعث این معلول میشه، باعث معلول دیگری نمیشه. و لولا الخصوصیه لصدر کل شیء من کل شیء، هر چی رو ترکی سر میزنه. پس خصوصیتی هست. خب واحد، فرض ما بر اینه که واحد یعنی خصوصیت بیشتر نداره. چون دو تا خصوصیت داشته باشه، این دو خصوصیت ناشی از دو جهت هم در اون، حداقل دو جهت اعتباری، پس یه خصوصیت بیشتر نداره. اگر دو خصوصیت لحاظ کردی، این دو خصوصیت بالاخره منشأی دارن در وجود او. این منشأ میشه یه ترکیبی درش پیدا میشه. خب یکی بگه این مقدار ترکیب در ذات الهی اشکال نداره، میگیم این ترکیب هم سر از این در میاره که این ترکیب یا این ذات تعالی الله انزاله، چون لزومش ترکیب، ترکیب مرکب میخواد، مرکب در حقیقت سر از احتیاج در میاره، یا چیز بیرون ذات، چیز بیرون ذاتی وجود نداره. فرض بر اینه که خدا خداست و دیگه ما به قدیم دیگری و خدای دیگری که قائل نیستیم. ترکیب سر از احتیاج و سر از معلول بودن در میاره. یکی دیگه گفتن اگر خصوصیت نباشه، لازم میاد که شیء افاضه کنه ما لیس بواجد له، چیزی رو که نداره. تو فرض دارین که این خصوصیت باعث شده که این شیء رو ازش در بزنه. خب اگه این بدون خصوصیت هم بتونه انجام بده، چیزی رو افاضه میکنه که اون چیز رو نداره. همه این هم سر از در حقیقت ترکیب واحد در میاره. توجه بکنیم که اساسا معلول ذل علت، نه حتی رابطه معلول و علت، نم و یم هم نیست. چون نم و یم یعنی دریا و نم، نم بالاخره هویتی از خودش داره ولو اینکه یک قطره باشه در مقابل دریا، ولی رابطه معلول و علت رابطه عکس و عاکس، رابطه اون عکسیست که در آینه است و شما که مقابل آینه واستادید، رابطه زل و زیزل، حتی نم و یم نیست، هیچ هویتی خیر از همون زیزل نداره. هرچه هست همون زله، هرچه هست همون زیزله، صاحب سایه است. لذا وقتی این گونه شد، همه این ناشی از وجود این علته. خب علت باید یه همچین معلولی رو بتونه خلق بکنه، یه خصوصیتی درش باشه. این فعلا اجماله و البته تفصیل، نسبتا تفصیل بحث الواحد. خب وقتی اشکالی شده که این اشکال چیست؟ این اشکال تفویضه. تفویضه هم جواب دادیم که اساسا نیست، اما یه ذره راجع به تفویض رو عبارت بیشتر توضیح.
اشکال محدود کردن خدا رو نداره؟
چرا؟
ما اعتقاد داریم خداوند قادر مطلق هر کاری دلش بخواد میشه بکنه.
خب وقتی وجود منبسط خلق کنه، وجود مال کیه؟ کنه داستان همونه که آقای سلطانی هم گفت، اصلا هویتی آخر بر همین گفتیم، هویتی معلول غیر علت نداره و با وجود منبسط مسئله غیر عادی، چون یک مخلوق دیگه.
ما چون وقتی میگیم خدا الان هر چیزی رو میتونه خلق کنه،
نه چیزای غیر عاقلانه غیر محقق تناقض نیست. حالا ما سر از بطلان عقلی درمون،
این تناقض راحت میگه. شما میگی مثلا اینم پشتی هم خدا نمیتونه خلق کنه،
نگو ما که با وجود منبسط داریم میگیم پشتی هم خدا خلق کرده،
میگید همش رو با هم خلق کرده.
خب یعنی تک تک نمیتونه خلق کنه. خب تک تک هم همینه دیگه، وقتی ماهیتش نباشه اینم نمیشه، همه رو حفاظه میکنه در عالم. فقط این سواله در عالم ماده خلق اشیاء ترتب زمانی خاص خودشو داره، اونم اشکالی بودم در حقیقت مانعیتیست که عالم ماده داره.
ارادالله شیء هم که میگه یعنی زمانه، یعنی کلن به هر موقع اراده کرد.
بله هر وقت اراده کرد. نه اشکالی که از با وجود منبسط که اشکالی در جهت
این که اگر تفاوت ماهیات باشه برون، یعنی ماهیات خدا خلق نکرده دیگه.
ماهیت که خدا معلومه خیلی هیچ وقت نیست
که پس اینا تفاوتشون به چیه؟
اصلا ماهیات که عدمی هم مخلوق نشدند.
نه بس اینا تفاوتشون به چیه الان؟
تفاوتشون به حدودشونه، یعنی وجودات محدودی هست. این وجود با اون وجود دو وجود هم که دو تا حد دارن، این حدش اسمش ماهیت، اونم حدش اسمش ماهیت.
خدا خلق جدید نه
بس دو تا وجود هم دیگه.
چرا؟ در حقیقت وجود منبسط که آمده، وجود منبسط آن به آن داره خلق جدید میکنه، چون افاضه فیض متصل. نه فیض متصل
وجود منبسط اوور دیگه. حالا از وجود منبسط هست که
همین وجود منبسط آن به آن داره خلق میکنه.
اشکال من اینه که
مثلا بره دایناسور خلق بکنه، خب مثلا نوع جدیدی، نه همه در دل ماهیات هست. اتفاقا این که قطعا اون اشکال هست که اگر قابل باشه چرا از اول فیاض مطلق خلق نکنه. حتی اگر قابل باشه هست، گفته بود که حبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبینه چرا دوا بکنه. یه مرضی قابل مشکلی، قابل مشکل داره ولی فیاض مطلق مشکل نداره. اگه طرف قابل باشه از لحظه اول خلقش میکنه. اگر مشکلی هست روند مادیست که مشکل داره. این هم که آیه رو خوندی از اون ورشن بخون، اول لا هم تجرد امور الا به اسبابا، حتما اذا اراده کن فیکون، اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. اما سببم داره، سبب اینکه یه بچه از صلب چهارم یه مردی در بیاد اینه که این مرد آرام آرام در طول زمان اون بچه چهارمیه رو به دنیا بیاره. یه جا نمیشه بدونه که باباشو بیاره خودشو بیاره، نمیتواند. به این معنا که این لازمه سیستم مادی است که خودش خلق کرده.
لیکن میشود ای بخواد
نه کنید، به هر حال ما الان بحثمون داریم. آیا این سوال، اون سوال معروفیه که آیا میتونه یه سنگی بسازه خودش ستونه برداره؟
چند مورد
اگر
مثلا این سلبه مثلا حضرت مریم سلام الله علیها بعد میگه چطور؟
خب اونم نبوده دیگه.
نه کذالک یفعل الله ما یشاء میخواد خلق آیت رو بگه، یعنی خدا عادت این بود که اینجور سلبه نطفه اینجور بشه.
حالا یه ذره بحث روزه خونی شد، بذار بخونیم. این رفت رفت تو بحثای کلام.
تمام قدرت خدا رو سلب میکنه؟
هیچ قدرتی سلب نمیکنه. توجه داشته باشید که نظام آفرینش وجود منبسط، وجود منبسط هم چیزی غیر از بحث در حقیقت الهی نیست. همه چی میشه گفتم زله زی زله، همه چی ارتباط به او داره. اینکه گفتم روز خون، نه اینکه روز خون بدان، یعنی بس کلامی شد، بحثای کلامی مصداقیه، این چی بوده اون چی بوده. بحثای فلسفی وارد مصداق نمیشه که بیاد بگه که اساساً حضرت اون چجوری بوده اون چجوری. اون ضابطه کلی میده، ضابطه کلیش هم سازگاره با همه اینها. نها کنید عالم مجرد، کسی که مجرد میشه، مثال زدم براتون، فکر کنید یه فیلم سینمایی، یه سی دی الان پیش شماست. این سی دی که مقابل شماست، همین الان در داخل این سی دی اون نور سی دی خون رو، درایور سی رو که بذارن روی این، این همون لحظه همین الان تو داخل این سی دی مشرم زون به دنیا اومد، همین الان هم تو داخل این سی دی مشرم زون مرد. شما که بیرون داری نگاه میکنی، از رو نگاه میکنی، هم مشرم زون به دنیا اومده، داره زندگی میکنه، داره مرده. میتونی بزنی یه تراک بری جلو بیاد مرگش ببینی، همون لحظه هم تراک قبلی بزنی زندگیش ببینی. چرا؟ چون شما به نسبت به این سیدی مرحله بالاتری. اما اگه سیدی گذاشت رو تلویزیون، تلویزیون شروع کرد به دیدن، رش رمزون وقتی به دنیا آمده نمارده، یه ساعت بعد میمیره. عالم مجردات به نسبت به عالم ماده اینه. لذا کسی که اون بالای مجردات داره عالم ماده رو نگاه میکنه، همین الان، الان زیر خناق آن، از باب ناچاری میگیم الان، چون الان خودش در دل زمانه، در همون لحظه بازم زیر خناقه، در همون لحظه‌ای که آدم ابوالبشر هست، همون لحظه بالک که داره نگاه میکنه، حضرت صاحبم داره رجعت میکنه، سید الشهدا داره رجعت میکنه. کربلا با عاشورا و بعثت و زمان بنده و حضرت همه یه لحظه است، همه در پیشگاه او حاضره. لذا این وجودی که تابیده همه رو با هم روشن کرده. این گونه نیست بگید آقا چرا سه رو دیرتر دو رو عقبتر. این سه رو دیرتر دو رو عقبتر مال مایست داخل زمانه به الله از بالا. حالا به زهر وارد بگید
یه جب دیگه این خلق شما کمون شده
حالا اول متن رو بگید
شما میخواین ثابت بکنید الواحد لا یستر منه الا منه الا الواحد، درست؟ میگه خدا به دلیل اینکه خدا عقل اول آفرید. خب به چه دلیل بر اینکه این عقل اول مثلا منشأ مثلا عقول بعدی شد؟ میگید دلیلتون دوباره برمیگرده و اینو مستلزم دوره. خب اینکه اون به چه دلیل الواحد لا یستر منه الا الواحد؟
آتا خصوصیت،
خصوصیت هست. اون وقت خصوصیت رو برمیگردونی به منشأ عقل اول؟
نه.
عقل اول چی کارات میواسطی؟
عقل اول پیش دست پدرش چی کارات ما به صادر اول برمیگردونی کاری به عقل اول نداره. ببینیم مضافه نداره، یه عبارت رو بخونیم و منها. حالا اول از همه ببینیم چی میگن یا کنید در مقام اول ببینیم حالا حرف آقایون چیه، مطلبشون چیه، بعد اون وقت برسه به این که حالا اشکال داره یا نداره که نداره. و منها ان الواحد لا یستر عنه الا الواحد، که معمولا هم لا یستر منه، حالا لابد صدور در ادبیات عرب با ان متعدی میشه ولی معمولش اینه که میگن لا یستر منه. شاید این معمولا تو اشتباهاتی پیش میاد تو فارسی و عربی، بعضا این اصطلاحا میگن مفعولات مفعول با واسطه. مفعول با واسطه یعنی این حرف اضافه، معمولا دو جوره. بعضی وقتا این جوریه، مثلا کلمه بیع، ما میگیم با، تو فارسی میگیم فروختم به زید، عرب میگه با من زید، یعنی فروخت از زید. خیلی هم اشتباه پیش میاد، معمولا آدم یه لحظه چون از برای شراء به کار میره، ما تو فارسی میگیم خریدم از زید، فروختم به زید. لذا باعه رو پیش میاد که آدم یهو بینید باعه رو معنای اشترا معنا میکنه، به خاطر این من باعث گمراه شدن ذهن میشه. ممکنه صدره در ادبیات عرب با ان متعدی بشه، تو فارسی معمولا ما صدور رو با من میگیم. ان الواحد لا یستر رو
یه بار از طرف علت نگاه میکنی، یه بار از طرف محل.
نه اون ربطی به اینجا نداره،
خصوصاً که تو فارسی از داره، منوعن هر دو تو فارسی از ترجمه میشه دیگه.
حالا لا یستر عنه الا الواحد و ان الواحد لا یستر الا عن الواحد، یه ده اشکال کردن با آقای حاجی که چرا این دو قاعده رو با هم آوردی، اینا هر کدومش یک شرافتی داره، هر کدومش مستقل می آوردی، ممکن بود. مستر و زاکه لیس مسترن لذا، معنا مصدر زاکی اون چیز نمیتواند مصدر این چیز باشه ذاتن از حیث ذات. فإن کل علت لابد ان یکون لها خصوصیه به حسبها، باید هر علتی لابد که باشد برای اون علت یه خصوصیتی که به حسب های استر و انح المعلول المعلول المعین، که به حسب آن خصوصیت صادر میشه از اون علت معلول معین. کما ان النار خصوصیه تن به نسب الى الحراره و هی صورت نوعیت ناریه، چون گفتیم در حقیقت اینو چندین و چند بار گفتیم بازم میگیم، آخرش هم آقایون در ذهنشون معمولا یه خلجانی وجود داره. حقیقت شی به چیه؟ به صورتشه نه به مادهش. از طرفی هم صورت موجد وجود بخشه، از طرفی هم اثر اثر وجوده، پس حتما اثر متعلق به صورته. اثر مال وجوده، آتش وجودشه که میسوزونه نه ماهیتش. ولی ماهیتش میسوزون کله بنده حضرت عالی سوخته بود تا حالا با تصور ماهیت آتش. پس اثرشه که میسوزونه، اثر هم قرار شد مال وجود بشه، وجود شیء هم که تحصلشه، تحصلش هم به صورتشه. لذا میفرمایند وحیه این خصوصیت اون مربوط وجودشه. وجودش چیه؟ صورت نوعیه ناریه. صورت نوعیه هم در حقیقت صورت دیگه، صورت یعنی فصلش. ولل ما خصوصیه به نسبه للبروده. فضا که وضا فیما نحن فی میگن اون که تو عبارت شعر گفتن مستر و زاکه لیس مسترن لذا، این کن نور و ظلمه، مثل نور و ظلمته. کلون یقتضی خصوصیه فلعل یناسب صدوره. نور و ظلمت هر کنی اقتضا یک خصوصیتی میکنن در علتش. علت ظلمت ظلمت رو بدید میاره، علت نور نور رو. پس علت نور خصوصیتی با نور داره، علت ظلمت خصوصیتی با ظلمت.
ظلمت علت داره.
حالا طبق این اگه گفتیم عدمیش بله علت، اگه گفتیم وجودیش علت داره. کلون یقتضی خصوصیه فل الا یناسب صدوره، او که مناسبت با صدوره او داره. حالا فرض کنیم بسیطی در عالم پیدا شد و اذا تحقق فی رو برداریم و اذا تحقق بسیطون فی بسیطن داری؟ غلط علم قاعده بعضی از اساتید ما خط زدن. و اذا تحقق بسیطون یه بسیطی تحقق پیدا کرد و صدق علیه هازان المفهومان صدق برش شد، تونستیم بهش بگیم مصدر و زاکه و مصدر و زا، هر دو این دوتا برش صدق کرد. فکلون اقتضا، هر کدوم از این مصدر بودن ها اقتضا میکنه. ایزالک البسید ما به هزا، هر کدوم از این مصدرها اقتضاء اون خصوصیت رو میکنه. ما به هزا یعنی چی؟ ایل خصوصیت الخاص، چون قرار بر این شد که این مصدریت یا خصوصیتی درش باشه، پس اقتضای خصوصیتی میکنه. پس وقتی اقتضای خصوصیت کرد فیترک که وزالکل وسید و آزخول سر از ترکب وسید در میاره. این کل بیان مرحوم آجیست. میگن و ازا احکم تهازل بیان، این بیان رو دریافتی به حکمت و محکمش کردی، فلا تحتاج الالبیانات طویله از زیل، احتیاج پیدا نمی کنی به بیانات طویلت زیل، بیاناتی که دیگه مفصل و بالا پایین داره. و تقدر قدرتم پیدا میکنی ان تدفع دفع بکنی شبهات فخریه رو. شبهاتی فخر رازی مطرح کرده، ببینید مفصلش رو رفتم روزم نگاه کردم شبهاتش چیزیه که اگه مطرح بود نقلش بکنیم. با توجه به این بیانی که گفتیم اصلا شبهاتش خیلی شبهات سخیفیست، ارزش نقل نداره. اون با بیانات قبلیست که شبهاتش رنگ و لعاب نداره، لذا شبهاتش با توجه به این بیان خیلی قدرتمند نیست. اللتی فی هذا المقام، شبهات فقهیه‌ای که در این مقام مطرحه. ثم لذلک الکلام، حاشیه شیشو ببینید. ذلک الکلام یعنی چی؟ اعنی قولهم الواحد لا یستر عنه الا الواحد بطنن. این که میگیم قوله که میگیم الواحد لا یستر منه الا الواحد، این یه بطنی داره و ایزن لهو برای این قول یه ثمرتون حلوتون عظیمه، یه ثمره شیرین خیلی بلندی هم داره. اون چیه؟ یه پرانتزی باز کنیم قبل خوندن، حاشیه های حاجی عرفانیه، لذا بسیار ذوقیست این حاشیه ها. کلن حاشیه ها معمولا غیر حاشیه تک و توک که بعضن داره، حاشیه هاش که مفضل میشه حاشیه های عرفانیست. لذا معروف هم بوده که میگفتن حاجی وقتی تو سبزوار بوده مبتدی ها که میومدن صبح براشون یه درس میگفته، شعرها رو میگفته، بعد یه مرحله که میخوندن یه بار دوباره ایمده متن کامل براشون میگفته و یه ظرافی، اون دیگه خواست اصحابش رو براش حاشیه ها رو درس میداده، یعنی عرفان میگفته. حالا برای اینکه حاشیه ها رو هم بخونیم میخوام بگم اینه که این ثمره حلوه الان میگیم خب نشه چه مطلبی داره، لذا باید با زاویه عرفانیش نگاه کنیم. و لهو عیزن ثمرتون حلوه و هیل اهتداء به عالم العقل الکلی. چون گفتیم وقتی این اومد عقل احتیاجه، و وقتی قاعده الواحد آمد ما به عقول احتیاج پیدا میکنیم. وقتی عقول پیدا شدن پیدایش عقل کلی پیدا میشه. عقل کلی شد ما میتونیم به اونها اهتدا بکنیم، به اونها اقتدا کنیم. والمنکرون ما رامو، رامو نمیجویند الا سد هازت طریق عن السالکین، نمیجویند مگر بستن این راه رو بر کسایی که سالکن. والحال در حالی که انه من لم یهدد الی نمن انتسب الی اهل العلم، کسی که اهتدا نمی کنه الیه به عقل کلی، این کلی هم کلی عرفانیست، سابقا چندین بار گفتیم کلی به معنای عرفانیست یعنی وسیع، عقل کلی یعنی عقلی که دارای وجود وسیع است، وجود مجردی است. کسی که اهتدا به اونها نمی کنه جا سفر سفرالکف، سفر یعنی خالی، با دست خالی داره میاد. و استثمن زاورم، استثمن یعنی می طلب میکند روغن را. نفهمیدم زاورم یعنی چی، یعنی مثلا شیری که یه بار روغن ازش گرفتن، یا یعنی مثلا فرض کنید که یک ورم به معنای پستان گاوم میگن، یعنی مثلا یا آماس کرده باد کرده، یا مثلا فرض کنید از سینه‌ای که شیر نداره میخواد بدوشه، بالاخره یه همچین معنایی باید علل قاعده یک کنایه ای باشه، یه چیزی باشه که نرسیدم نگاه کنم. حالا ببینید نه استثمن زاورم یعنی می طلبد روغن را از زاورم. زاورم یعنی چی؟ گاو نر آخه زاورمه تو شیراز من اینجوری باشه. و بیانها انه لو جاز صدور الکثیر عن الواحد الحقیقی، اگه صدور کثیر از واحد حقیقی ممکن باشه، جاز ان یکون اول صوادر هو الجسم، میتونه اول صادر چی باشه؟ جسم باشه. مثلا ولم یستر المفارق المحض، دیگه مجردات اساسا صادر نشده باشن. به خلاف ما اذا لم یجز اذ ما لم یستر، لم یصل نوبه یا یستر، لم یصل نوبه الی الجسم و جسمانی، به خلاف ما اذا لم یجز ویرگول، به خلاف اونجایی که بگیم که صدور کثیر از واحد جایز نیست، این اذ باید با فاصله بیفته ویرگول. چرا؟ چرا اگر گفتیم جایز نیست راهمون بازه؟ به خاطر اینکه ازمالم یستر اگر که اینا صادر نشده باشه مفارق محض، نای پایلش مفارق محضه، اگر مجرد صادر نشده باشه لم یصل نوبه الی الجسم ول جسمانی، از شیء من هما لا یخلو عن کثرت، به خاطر اینکه جسم و جسمانی همشون کثرت دارن و در نتیجه نمیتونن اونها در حقیقت صادر اول باشن. خب ثم ان لذلک الکلام، اعنی قول حضرات و حکما که میفرمایند الواحد لا یستر عنه الا الواحد، یه بحث نیست، یعنی یه نقطه بزنگاهی داره که لو تفتن الجمهور به، اگر حضرات متکلمین، جمهور معمولا من متکلمینه، اگه متکلمین بهش توجه داشتن لم یسلو علی القاعده، سل یسلو معنی کشیدن بیرون کشیدن، لم یسلو عن اقماد اوهامهم سیوف الاعتراضات علیهم، معلومه اعتراضات خیلی تند بوده، نمی کشیدن بیرون از غلاف وهم خودشون شمشیرهای اعتراضات رو علیهم، به علیه حکما. خب این اعتراضات چیست؟ منها اولین این اعتراضات اینه که انه یلزم من هذه القاعده التفویض، لازمه این قاعده تفویضه. چرا؟ از من جزئیاته یعنی من اثراته، اثرات این قاعده اینه ان الواحد اوجد خلق کرد ایجاد کرد العقل فحسبه، فقط فحسبه به تنهایی، پس خدا عقل و خلق کرد، بعد هم رفت بزرس خونه شون و فوز علا زعمهم امر الایجاد الی و تفویض کرد علا زعم در حقیقت حالا جمهور یا علا زعم الحکما، امر ایجاد رو الیه، یعنی به عقل اول. خب منها یعنی من الاعتراضات اینه، ولیکن ان هذا الا افکن افتروح علیه، این نیست مگر یک افکی که بر اونها بستن، دروغی که افترا بسته شده علیهم، یعنی علی الفقها، علی الحکما. بل مغزا مرادهم، مغزا یعنی مراد، مغزل سخن یا مغزل کلام، سخن به فارسی است، مغزل کلام یعنی مراد سخن. حالا تعبیر مغزا مرادهم یعنی مراد مرادشون، یعنی مثلا کنه مرادشون. بل مغزا، اون دو نقطه زیر یم غلطه، بل مغزا مرادهم لیس الا ما اشار تعالی الیه به قوله و ما امرنا الا واحده. یه جا دیگه هم تعبیر کردن گفتم دلیل قرآنی بر قاعده الواحد اینه که کلون یعمل و علا شاکلته، پس خصوصیت لازمه، هرچی بر شاکلش کار میکنه. و ما امرنا الا الواحده، خب این واحد چیه؟ و ذالک الامر هو الوجود المنبسط الذي لا تتکسر الا بتکسر الموضوعات. گفتیم مثل اون نوریست که از درجه پنجره آمده و همه هوا منصورها رو روشن کرده. و معلومون که این وجود منبصر انهو کلمتون محتویتون علا کل الکلمات، یک چیزه اما همه رو روشن میکنه. گفت از الف تا یاس در نوک مداد، کاتبی کوتا نویسد ساد و زاد. همه در همین نوک مداد هست، کاتبی باید باشه همه رو بنویسه. پس این کلمه محتومه است، وجود منبصر، که محتوی همه کلماتشه. و صدور او صدور کل الموجودات و کل الوجودات به تعبیر بهتر. خب این تا اینجا بنابر مبنای چی؟ بنابر مبنای صدراک با صادر بود. صادر اول مسئلهش خیلی راحته، اما ببینیم تفویض در نگاه، نمیخوایم بذار باشه، تفویض در نگاه مشا این چیز عقل اول، به خاطر اینکه آقای خانی مریضه باشه فرق داره.
دلیل جزء کلامی رسول متکلمین میگن الله الذی